بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال لكن لما كان الأمر على خلاف ما ونو بل على عكس ما تخيلوا أقول ذلك لأن ما استدلوا به على سوء أمزجة موضوعات القوى النفسانية إنما هو دليل على صحة تلك الأمزجة واستقامتها لأن إدراك القوى المدركة والمسائل الشائرة إذا كان مطابقا لما في الأمر نفسه ويكون حكمها على الأشياء بما هي عليه إنما يدل على استقامة أمزجة موضوعاتها لأن صدور الأفعال عن الموضوعات سالمة عن النقص إنما هو دليل على صحتها ويكون الأمر في الاستدلال المذكور على خلاف ما ظنوا بل على عكس ما تخيلوا إذ ما جعلوه دليلا على سوء مزاج موضوعات إدراك القاطعين بالقطع اليقيني بالمسألة الحقة إنما يدل على استحكام سوء مزاج موضوعات إدراك القاصرين عن تلك الدرجة. خب تا اینجا اشکال مستشکل بر عرفا و وحدت وجود وحدت شخصی وجود وحدت شخصی وجودی عرفا تبیین و تحکیم شد و گفتن که چون اهل عرفانی قطع دارن، یقین دارن به وحدت شخصی وجود و با این قطعشان بدیهیات و اولیات و فطریات و وجدانیات و حسیات رو که دلالت بر کثرت وجود دارن انکار میکنن و نفی میکنن، این دلیل بر این است که این افراد سوء مزاج دارن و این افراد اعضا و جوارح ادراکیشون مختل شده، اشکال پیدا کرده. اینم در اثر ریاضت‌های جزافیه و گزافیه است، مجاهدت‌های سختی انجام میدن و به اعضا و جوارح به قوای ادراکیشون آسیب وارد میشه، بعد ادراک غلطی یقین پیدا میکنن و اعتقاد پیدا میکنن به یک ادراک غلطی به نام وحدت شخصی وجود. در اینجا جناب ماتن میفرماید که امر خلاف آن چیزی است که اینها گمان کردن، عکس آن چیزی است که تخیل کردن، برعکس. ما تازه وقتی اثبات کردیم حق با وحدت شخصی وجود است، وقتی ثابت کردیم که نظریه وحدت شخصی وجود مطابق با نفس الامر است، این دلیل بر این است که مزاج عرفا نه تنها مشکلی نداره، موضوعات قوای نفسانی اونها مشکلاتی ندارد، بلکه دلیل بر صحت مزاج، استقامت مزاج و دلیل بر سلامت آنهاست و دلیل بر این است که یه عده‌ای ضعف داشتن از این که این حقیقت رو دریابن. اگر مشکلی است در اونوری هاست که نتونست این حقیقت عمیق رو دریابن، ظاهری دیدن و باطن عالم رو به حقیقت عالم رو نیافتن. بنابراین ما معتقدیم که اگر قوه مبدعی به غایتش نرسد سوء مزاج داره. غایت کشف واقع رو اگر کسی نیابد معلومه حالا سوء مزاج داره، نه به این معنا که این شخص مثلا دیوانه است یا اختلال ذهنی داره، نه، ممکنه هیچ کدوم از اینا هم نباشه، ولی این مقدار از درک و دیده، مثل اینکه فرض کسی چشمش وقتی ضعیف باشه، یا مثلا یک متری دو متری سه متریشو میبینه، دیگه بیشتر رو نمیبینه. اما اون که چشمان قوی داره میتونه تا 30 متر، 40 متر، 50 متر، حتی ممکنه 1000 متر رو هم مشاهده کنه. یا مثلا قوه ادراکی از کنم سامعش اونقدر قوی است که ممکنه صدایی رو که از کیلومترها فاصله ظاهر شده این بشنوه و تشخیص بده. اون کسی گوشش ضعیفه ممکن نزدیک هم دادم بزنین خب صدا رو نشنوه. پس بنابراین اگر قوه مبدئی بتواند، حالا ممکنه قوه طبیعیه باشه، حیوانیه باشه، نفس ناطقه باشه، فرق نمی کنه، اگر به غایتش نرسه معلومه مشکل داره، سوء مزاج داره. و غایت قوه ادراک هم کشف واقع از به ما هو هو بتونه واقعیت رو درک بکنه. خب فلاسفه متکلمون واقعیت و وحدت کسرت رو نیافتن. واقعیت وحدت کسرت وحدت شخصی وجود کسرت مظاهره، اونو نیافتن این رو. پس اونا در واقع در وای ادراکی ضعف داشتن و به غایت ادراک عقلی نرسیدن. این خلاصه در واقع این بحث. این عبارت ماتن که فهمد لکن لما کان الامر علی خلاف ما ظنوا بل علی عکس ما تخیلوا، در بحث بعدی جواب لما میاد. اردت ان اكتب رساله اوضح فيها حقیقت مذهب عارفین، میگه به خاطر اینکه قصه عکس است و گمان مطلب خلاف آن چیزی است که اونها گمان کردن و تخیل کردن، من اراده کردم که یک رساله بنویسم تا ثابت کنم مذهب عرفا حق است، وحدت وجود درست است. و چون این چون مشایی فتر مشا خونده با روش استدلال به بحثی ثابت کنه وحدت شخصی وجود رو. لذا اردتو در جمله بعدی جواب لما هست. میفرماید که قال لکن لما کان الامر علی خلاف ما ظنوا، لکن وقتی که امر یعنی مطلب برخلاف آنچه باشد که اهل ظاهر گمان کردن، بلکه عکس آن چیزی است که اونها تخیل کردن، به خاطر این جهت اراده کردم که رساله رو به کتابه در آورم که حقیقت مذهب عارفین رو ثابت کنم. اقول جناب شارع میفرماید ذالک، تبیین این مطلب اینه، لان مستدلوا به علی سوء امزجت موضوعات قبل نفسانیه، یه آنچه که استدلال کردن به آن بر سوء مزاج های موضوعات قوای نفسانی. قوای نفسانی که همون قوای ادراکی است، موضوعات یعنی مثلا فرض کنید عصب ها و مغز و امثال ذالک، گفتن این مغز انسان و عصب های انسان سوء مزاج پیدا کرده و لذا قوای ادراکیشو خوب کار نمی کنه. میفرماید آنچه که اینا استدلال کردن بر سوء مزاج موضوعات قوای نفسانی عرفا، از قضا این دلالت داره، دلیل از بر صحت امزجه و استقامت امزجه اونا، یعنی همون دلیل اونا اگر دقت کنن ثابت میکنه امزجه عرفا و امزجه موضوعات قوای نفسانی عرفا سالمن و استقامت دارن. فان ادراک قوى المدركه والمشاعر الشاعره اذا كان مطابقا لما في الامر نفسه ويكون حكمها على الاشياء بما هي عليه انما يدل على استقامه امزجه موضوعاتها. میفرماید برای اینکه ادراک قوای مدرکه و مشاعر شاعره، مشاعری که درک میکنن، وقتی که مطابق با نفس الامر باشن، یعنی ادراک مطابق با واقع و نفس الامر باشه و حکم این قوای مدرکه و مشاعر شاعره نسبت به اشیا به ماهی علی باشه، این مطابق واقع باشد، این انما یدل علی استقامت امزجه موضوعات، این دلالت داره بر این که مزاجهای موضوعات قوای مدرکه قوای نفسانی استقامت دارن، صحیح هن، سالم هن. لأن صدور الافعال عن الموضوعات سالمتون عن النقص، برای این که صدور افعال از موضوعات سالمن از نقص، یعنی از مثلا عصبها از مغز انسان افعالی و ادراکاتی صادر شده، یا هر موضوع هر عضوی از اعضای بدن، وقتی افعال صحیح سالمن صادر بشون انما هو دلیل علی صحت، این دلیل است بر صحت موضوعات. غیر از بر صحت اعضا و جوارح قوای نفسان. فیکون الامر فی الاستدلال المذکور علی خلاف ما ظنوا. پس مطلب در استدلال مذکور، استدلال اهل ظاهر، خلاف بر خلاف آن چیزی است که گمان کردند، بلکه بر عکس آن چیزی است که تخیل کردند. یعنی نه تنها خلافه، حتی عکسه، یعنی 180 درجه تفاوت داره، تنها صرف مخالفت هم نیست، 180 درجه تفاوت داره. طرف مقاید که خیلی مخالفه، 360 درجه تفاوت داره، عکس اون چیزیست که تخیل کردن. از ما جعلوها، حالا چرا خلاف اون چیزی که گمان کردن و تخیل کردن؟ میگه برای اینکه اون چه ما جعلوها دلیلن، اون چه به اون دلیل قرار دادن، علا سوء مزاج موضوعات ادراک القاطعین بالقطع الیقین بالمسئلت الحقه، میفهم اون چه دلیل گرفتن اینا بر سوء مزاج موضوعات ادراک اهل یقین که قطع یقینی داشتن به یه مسئله حقی، یعنی عرفا قطع داشتن، قطع یقینی به مسئله حقی به نام وحدت وجود داشتن، بعد گفتن این دلیل میشه بر این که اینا سوء مزاج موضوعاتشون هست، یعنی قوای ادراکیشون سوء، اعضا و جوارح قوای ادراکیشون سوء مزاج داره که اینا یقین دارن، رجوع به یقین به مسئله حق اگر پیدا کردن که این دلیل نمیشه بر این که قوای اعضا و جوارح قوای ادراکیشون سوء مزاج داره، بلکه انما یدل علی استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک قاصرین ان تلقى درجه، دلالت داره بر این که سوء مزاج موضوعات ادراک قاصرین از این درجه سوء مزاج پیدا کرده. تلقى درجه یعنی فهم وحدت شخصی وجود، یعنی معلوم میشه موضوعات یعنی اعضا و جوارح، اعضا و جوارح قوای ادراکی افراد ظاهرگرایی، حالا فلاسفه یا متکلمین که ناتوانن از درک وحدت وجود، معلوم میشه این موضوعات و اعضا و جوارحشون، مغز و اعصابشون سوء مزاج داره و سوء مزاج استحکام پیدا کرده برای اونا که نتونستن وحدت شخصی وجود رو بیابن. نه اینکه اینها سوء مزاج دارن و آدمای دیوونه‌ای هستن، نه، در درک این حد سوء مزاج دارن، یعنی مزاج ممکنه در درک امور ظاهر و امور دیگر مشکل نداشته باشه، اما در درک این حقیقت، یعنی حقیقت وحدت وجود، ناتوان بودن. پس معلومه مغز و اعصابشون، مغز و اعصاب قوای نفسانی و ادراکی اونها توان درک این حقیقت رو نداره. پس قصه عکس اون چیزیست، یعنی پس ما یه مسئله داریم به نام وحدت شخصی وجود، این حقه، وقتی حقه پس معلومه قوای ادراکی عرفا سالمه، پس معلومه اعضا و جوارح قوای ادراکیشون هم سالمه، اما کسی حقیقت رو درک نکنه معلومه یه مشکلی داره. خب چرا شما این حرف رو میزنی؟ وزالکه این بیان این مطلب که میگه استدلالمون اینه، لأن کل قوت و مبدأ طبیعیتا کانت او حیوانیتا او نفسانیتا، نفسانی این نفس ناتوان، میگه هر قوه و مبدأ یعنی فاعل ادراکی، فاعل فعل، حالا ادراکی غیر ادراکی، چه طبیعی باشد یا حیوانی باشد مثلا نفس حیوان، یا نفس ناطقه باشد، نفسانی باشد، اذا جعلت لغایت مختصت بها ثم تخلفت انها تلک الغایه فی ترتبها علیها انما یکون ذالک لتریان سوء مزاج که عرض لها و انحرفت عن اصلها فإن ذلك المزاج لو خلي وتبع سالما عن العوائق لن ساق الى تمامیته و ترتبت علیه غایته. میفرماید هر قوه و مبدعی وقتی که قرار داده شده برای غایتی که مختص به اون قوه است، یعنی خداوند این نیرو رو، این قوه رو خلق کرده برای غایتی، جعلش کرده برای غایتی، سپس این قوه تخلف پیدا می کند از این قوه تلک الغایه تلک الغایه فاعل تخلف، یعنی این غایت از قوه تخلف پیدا در ترتب قوه بر غایت، یعنی این قوه به این غایت نمیرسه، توان رسیدن به این غایت رو نداره. مثلا غایت قوه عاقله اینه که ادراک کلی بکنه، اگر یه قوه عاقله نتونه ادراک کلی بکنه تخلف پیدا کنه، این معلوم میشه انما یکون ذالکه لتریان سوء مزاج عرض لها، اینجا معلومه یک سوء مزاجی عارض شده است بر این قوه، این قوه آسیبی دیده، یه نقصی داره. حالا یه وقت این نقص ممکنه مستقیما به خود قوه عاقله مثلا بخوره، یا نقص به مغز بخوره، مغز آسیب ببینه که علت اعدادی وقتی آسیب دید خب قوه عاقله هم نمیتونه کار خودش انجام ده، برای فعلا نفس و بدن با هم دارن پیش میرن، لذا اگر علت اعدادی که بدن است مغز و عصب اعصاب هستن آسیب ببینن، خب ادراکات هم آسیب ببینن، قوای ادراکی هم آسیب ببینن، یه وقت اونم مستقیما آسیب به خود نفس وارد میشه. مثلا اگه کسی فرض کنی تقوا نداشته باشه، این تقوا نداشتن به سلولای مغزش آسیب نمیزنه، اما به نفس آسیب میزنه، وضع عقاق رو درک نمیکنه. هر کاری بکنی این اون حقیقت رو نمییابه. میفرماید که نه سوء مزاج مربوط به جسمه. بله بله، حالا من عرض کردم اینو خواست خودم ازم بگم، انما یکون ذالک، این که تخلف پیدا کرده از قوه از غایتش یا غایت از قوهش، این به خاطر اینه که عارض شده از سوء مزاجی که عرض لاغینه عرض به اون قوه، و انحراف پیدا کرده از این عرض کنم خدمتون قوه از اصلش، بله قوه از اصلش انحراف پیدا کرده. فان ذالک المزاج لو خلیه و طبعه، مزاج اگر خودش باشه و خودش سالم از عوائق و موانع است، در اون صورت لنساق الی تمامیته، سوخ پیدا میکنه به غایتش، به تمامیتش، و ترتبت علیه غایت و غایتش برش ترتب پیدا میکنه. و لا شکر، حالا این لا شکر میتونه مثلا یک تبیین دیگری باشه، یک بیان دیگری باشه، در واقع برای نگفت و ذالکه، یعنی بیان مطلب قبل، یه بخشی از بیان لأن کل قوت مبدأ است، یه بخشش اینه. ولا شک ان غایت القوى النفسانی الادراکیه انما هی ادراک الاشیاء علی ما هی علی، و من شکی نیست که غایت قوای نفسانی ادراکی عبارت از ادراک اشیاء علی ما هی علی است. فلما تخلفت عنها هذه الغایه یکون لتریان سوء المزاج، هر موقع تخلف پیدا کرد از غایه، از قوه این غایه، این قوه به غایتش نرسید، این به خاطر تریان و عروض سوء مزاج است بر اون قوه. فظهر ان الامر فی عروض سوء مزاج الا عکس ما تخیل، فظهر نتیجه لان کل قوت و مبدأ و لا شک است، نتیجه این دو میشه این، فظهر ان الامر فی عروض سوء مزاج عرض علا عکس ما تخیل، فظاهر میشه که مطلب در عروض سوء مزاج برعکس اون چیزیست که متکلم و فلاسفه گمان کردن. اونا خیال کردن عرفا سوء مزاج دارن، حالا با اجازتون خودشون سوء مزاج دارن، خودشون مشکل دارن. مشکل دارن یعنی چی؟ یعنی تو یه بخشی از حقیقت رو یافتن، اون حقیقت رو به طور کامل نیافتن و به اون آیتش نرسیدن. برای همینه که معمولا به قول سعدی همیشه اهل قیاس خورده میگیرن بر اهل عرفان، لذا توان نمیفهمن اون حقایق رو ایراد میگیرن، این طولان بهمانه شما جبگرا شدید، شما نمیدونم بهشت و جهنم رو انکار میکنید و چون وحدت وجودی هستید، حلولی هستید، فلان هستید، نمیفهمن مطلب رو، علکی تهمت میزنن، نسبت میزنن. بعدم حالا داره اینجا از بستان شعر و آیه درازای نقد کرده، ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پس اندیده پرسیدی ای هوشمند، بگوییم گرایت جوابت بسند، که هامون و دریا و کوه فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. اینا نمیشه هستی گفت. چو سلطان عزت علم برکشد، جان سر به جیب عدم درکشد. یعنی اینا در واقع مرز عدم، ظهورن، مظاهرن، نمیشه اینا رو هستی دانه. خب یه حقیقتیست که منکر کثرت نیستن، کثرت رو مظاهر میدانن. بله؟ یا سعدی بود. فان قلت، لذا همشون عجیب اینه تو این بحث وحدت وجود، تو تمام این آقای میبین اینو گفتن. حالا مثلا عرفان هم نظری هم نبوده به این شکل، ولی تمام اینو شهود کردن یافتن. بعد جالبم اینه در عرفای ادیان دیگر، مذاهب دیگر، اونه که واقعا اهل عرفان بودن، نه این که همشون یه وحدت وجود درک کردن. گفت خود این لفظ رو گفتن، گفت خود نگفتن، وحدت شهود گفتن، وحدت وجود گفتن. حالا یه تفاوتی بین وحدت شهود وجود هست، ولی یه وحدت رو همه میابن. لذا یکی از مشترکات اهل عرفان است که اهل عرفان چند تا مشترک داره. یکی این که میگن ما همه معتقدن باید طریقت داشته باشیم، در محتوی طریقت متفاوتن، از سه طریقت رو همه معتقدن یک ادراکی غیر از عقل و حس هست به نام شهود. همه معتقدن که ما یه وحدتی رو شهود میکنیم. اینا مشترکاتی است که بین همه اهل عرفان هست. فان قلت، هر قوه، هر قوه غایتی داره.
قایه
کش رفت محض، این از قرآن استفاده میکنه. نه نه، قایه کش رفت محض الان بحثی نیست. کجا بود رفت محض؟
قایه کاشی
نه نه نه، ببین هر قوه ای چه طبیعی باشه، چه حیوان، چه نفسانی، یه قایتی داره. قایه
ادراکی نفسانی
میگم، قایه قوه ادراکی این است. ادراک یعنی عقل، یعنی نفس ناطقه. قایتش این است که برسیم اینو درک بکنیم که وحدت وجود است، کثرت مظاهر است. این ماسب الله عین الربط الی الله هستن. اگه این حقیقت رو یافتید معلومه ادراک به غایتش رسیده. فان قلت، القول به ان مسئله التوحید علی نحو المذکور من جمله الادراکات التي للاشیاء علی ما هی علی و انها هی الغایه المطلوبه للقوى النفسانی اول المسئله و محل النزاع فکیف یسیر استدلال به فی طریقه. میفهمید این مسئله وحدت وجود که شما الان میگی کشف واقع است، این از اول کلام، یعنی شما بحث مبتنی کردی برای اینکه مسئله توحید حقه و کشف واقع اول بحثه، تو این محل نزاع. کجا میگید که این درسته؟ اول ثبت رأی ثم کش. ایشون میگه خب شما هم مبناتون بر این بود که چون وحدت شخصی وجود باطله، پس سوء مزاج و چی 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 هست. شما هم ثبت رأی ثم کش. شما میگه چون حس و فلان و بهمان کثرت رو میابن. خب آیا این ادراکات به غایتش رسیدن؟ نرسیدن. خب از کجا میگه وحدت وجود حق است؟ بله ما اصل موضوع فعلا گرفتیم، بعدا ثابتش میکنیم. به نحو قضیه شرطی، اگر من ثابت کردم وحدت شخصی وجود رو و معلوم شد این مسئله حق است، باز میتونید بگید که عرفا سوء مزاج دارن؟ یعنی این حرف رو بزنید. میفهمد قول به این که مسئله توحید به نحو مذکوره است، یعنی به نحو وحدت شخصی است، از جمله ادراکاتی است برای اشیا که علا ماهی علیه هست، یعنی کشف واقع کرده است، و این کشف واقع مسئله توحید هیه، یعنی مسئله توحید که عرفا کشف کردن، غایت مطلوب است برای قوای نفسانی و نفس ناطقه، این اول مسئله از محل نزاع است. فکر میگه استدلال به این اول مسئله در طریقه عرفا، چطور عرفا در طریقه شون در استدلالشون استدلال کردن به چیزی که اول کلام اول بحثه. شما قول ما فلتکن حاضر قضایا مسلمتا موضوعتا آنا، یه تو این قضایا رو، این اصل وحدت وجود و اینا رو مسلم موضوع بگید در اینجا، حتی یا برن علی آفی موضع لذی طریق بی فی اثناء رساله الان ما بر متعارف انده، تا بعد بر این مسئله مسلمه در جایی که لایق باشه، لازم باشه، سزا باشه در اثناء رساله، حالا طبق متعارفی که نزد عرفا هست برهان برش اقامه خواهد شد، یعنی وقتش که رسید برهان بر وحدت وجود اقامه میکنی، جایی که حالا در اثناء رساله باشه، لازم باشه و سزاوار باشه که از وحدت وجود بحث کنیم، طبق متعارف عرفا اونجا بحث میکنیم و اثباتش میکنیم. فی اثبات المطالب نظریه، در اثبات مطالب نظریه، این چون یه سری ادعای عرفا دارن که ما در جای خودش در اثناء رساله این مطالب نظری رو اثبات میکنیم و برهان براشون میاریم، که یکیش هم مسئله توحیده از وحدت وجوده. حالا بنابر فرض که به عنوان اصل مسلم و اصل موضوعی، اگر وحدت وجود درست باشد، کشف واقع باشد، غایت مطلوبه قوای نفسانی باشد، در این صورت دیگه نمیتونی شما استدلال کنی که عرفا سوء مزاج دارند و مشکل دارند. خب فرمود که لکن لما کان الام علا خلاف ما ونو بل علا عکس ما تخیلو، چنان ماتن جزای اون لما اینه، جواب لما اینه، عرد تو ان اکتب رسالتن و اوضح فیها حقیقت مذهب العارفین، اراده کردم که رساله‌ای رو به کتابت در آورم و تا ایضاح کنم، توضیح بدم در اون رساله حقیقت مذهب اهل عرفان را، و بطلان قول طاعنین من المنکرین، و قول منکرینی که طعن کردن و طعن زدن به اهل فلسفه اون رو باطل کنم، مشتملتن علا صفت ما ظهرلی بالحدث فی هذه المساله، رساله ای که مشتمل است بر صفوه، صفوه یعنی بله برگزیده خالص، خالص ما ظهر لی، یعنی خالص اون کشفیاتی که ظاهر شده بر من به وسیله حدث در این مسئله توحید. نگفته بالکشف، چون بر عارف کشف حاصل میشه نه حدث. ببینید یه فکری هست، یه حدسی هست، یه کشفی هست، اینا متفاوته. فکر یعنی استدلال از طریق معلومات برای حل مجهول، درسته؟ یعنی با مقدمات معلومی که در اختیار داریم مجهول معلوم ساختن، سیر از در واقع مبادی علل مرادی، میگردیم دنبال حد وسط و حد وسط پیدا کنیم و بعد بتونیم به نتیجه برسیم. اما حدس این است که آدم راحت حد وسط شو پیدا، حد وسط براش آشکار میشه، حالا چه مقدماتی طی میکنه بمونه دیگه، لازم نیست یک تصفایی کردن، تجسسی کردن، حد وسط براش ظاهر میشه که طبیعتا استدلال هست، ولی استدلالی که راحت حد وسط براش ظاهر شد. ولی کشف دیگه از این سنخ نیست. کشف به تعبیری در فکر حد وسط تدریجا پدید میاد، در حدس حد وسط دفعتا پدید میاد، اما در کشف اصلا با حد وسط و با مفهوم و با صغرا و کبرا سر کار نداره، خود حقیقت رو مییابد. و در واقع عارف وحدت وجود رو مییابد، کشفش میکنه، علم حضوریه، ولی حدس و فکر اصلا علم حصولی است، توجه دارید؟ ولی ایشو تعبیر حدس کرده برای اینکه میخواد یه قدری همراهی کنه با فیلسوفان مشا، از یک اصطلاح استفاده کرده به نام حدس که یک قرابت ذهنی برای مشایان داره. اگر میگو بلکشف و بلافاظه مشایان گو ما با شما ارگان نداریم، کشف چیه؟ کشف رو قبول نداره. به این خاطر تعبیر حدس رو ذکر کرده، برای همراهی کردن و رعایت حال ادراکی خلق.
آره
احسنتم، حد نزدیکترین مفهوم مشاری به مفهوم کشف، کشف مشتملتن علا صفت ما ظهر لی بالحدث فی هذه المساله و محتویتن علا زبدت من تا الیه نوری فی تلک المعرکه. میگه این رساله در بردارنده است بر زبده آن چیزی که نظر من و باور من در این معرکه آرا یعنی بحث وحدت و کثرت به آن منتهی شده است. و رأینا ان نقرر تلک المسأله علی طریق ناظرین. میگه من قصد دارم میخوام که تقریر کنم این مسئله توحید رو بر طریق و روش اهل نظر، یعنی روش فلسفی بحثی استدلالی. و ان نسلک مسلک المناظره مع الطائنی، و سلوک کنم مسلک و روش مناظره رو با اهل طعن، یعنی که طعن زدن با همون روش خودشون باشون مناظره کنن. و نبینها، و نبینها به حجج قویت که تدفع عنها طعن المنکرین تشتد بها رغبت الطالبین. میفهم و بیان کنم این مسئله توحید رو با استدلالای قوی که در واقع دفع بکنه این حجج قویه از مسئله توحید طعن منکرین را، شبهات منکرین را، و تشدد دوباره رغبت طالبین رو به مسئله توحید هم بیشتر بکنه. وقتی برای شبهات برطرف شد، هم شبهه منکرین جواب داده شد، هم مسئله توحید با روش، یعنی با روش مناظره شبهه طائنین و منکرین جواب داده شد، با روش فلسفی و استدلالی وحدت وجود اثبات شد، و مسلما رغبت طالبین علم به مسئله وحدت وجود بیشتر میشه. اللهم اجعلنا من زمره الناجين الفائزين دون والين المردودين. یعنی دلالت التزامی داره، میگه خدایا ما رو قرار ده زمره ناجینی که به فوز رسیدن، نه زالین مردودین، یعنی اهل ظاهری که قدری بمراه شده این حقیقت وحده وجود رو نیافت. یا اخوان تحصیل، هنوز ادامه دارین، هنوز متن ماتن ها. یا اخوان تحصیل ای برادران فلسفی، تحصیل یعنی فلسفی، اول زالینشون میکنه بعدش خواهیزه. ای اخوان تحصیل سارعو، و نصیحتشون هم میکنه، سارعو الى تحصیل الکمال الحقیقی و البقاء الابدی قبل ان یتسارع الیکم الفناء الضروری. ای برادران فلسفی، ای برادرانی که با عقل دنبال تحصیل معرفتی، به سوی تحصیل کمال حقیقی سرعت داشته باشید، بشتابید به سوی تحصیل کمال حقیقی و بقاء ابدی. اینو توضیح میده، کمال حقیقی اونیست که بقاء ابدی دارد. مثلا شما یک کمالات فرض کن آدم هی بره سراغ مثلا این علومی که مربوط به دنیا هستن، کمال هست اما این بقاء ابدی رو نداره. بعد که آدم مرد هیچ کدوم از اینا به درد آخرتش نمیخوره. بسیاری از این بحث‌های فلسفی همینطورم به درد این دنیا میخورم ولی بقا ابدی نداره، کمال دنیوی داره ولی بقا ابدی نداره. اما عرفان اینطور نیست، عرفان کمال حقیقی و بقا ابدی دارد. میگه تحصیل کنید این کمال حقیقی و بقا ابدی را قبل ان یتسارع الیکم الفناء الضروری، قبل از اینکه فناء ضروری به سوی شما سرعت پیدا کنه و شما رو، دنیای شما رو بگیره و فوت بدنی به سراغتون بیا و سرعت پیدا کنه فوت بدنی. برام اگر آدم یه دفعه چشم هم میزنه مثلا 70 80 سال شد بعد بارو جمع کنه بره. و باد رو فی حیاتکم، بشتابید در حیات دنیوی، هازهی یعنی این، عرض کنم خدمتتون مسئله رو، این حقیقت رو در این مسئله وحدت وجود، اینو بشتابید و فرا بگید قبل ان یتبادر الیکم الموت الطبیعی، قبل از اینکه موت طبیعی به سراغتون بیاد. واستعینوا به فی کل الامور، به حق تعالی استعانت پیدا کنید در هر همه امور. و علیه توکلوا ان کنتم مؤمنین، بر خدا توکل کنید یعنی مؤمن هستی. خب این نصیحتیش که واقعا حالا برای هر چیزی مفیده. حالا ممکنه کسی هم عرفان بخونه، اصطلاحات عرفانی بخونه، ولی واقعا کمال حقیقی براش پیدا نشه. به اصطلاحاتش بنازی کنه، ما چهار تا اصطلاح بلدیم، چهار تا کلمه بلدیم، و بخواد پوزی بده با این اصطلاحات، این ساره را تحصیل کمال حقیقی، منظورش این نیست که آدم چهار تا اصطلاح یاد بگیره. نه، بعضی آدم ها اصطلاح یاد نمیگیرن، اما واقعا اونی که معرفت رو یاد گیره همون رو عمل میکنه، میره جلو در ارتباط با پدر مادرش، در ارتباط با دوستانش، در ارتباط با همسایه‌ها و دیگر، تلاش میکنه حق دیگران ضایع نکنه. مثلا چون میتون رانندگی مثلا آدم رعایت نکنه، جلو خونه مردم پارک بکنه اصلا، بعد وقتی بهش میگی طلبکار ها، تذکر ده آقا این مثلا ممکنه ماشین خود پارکش کن، یا لااقل مثلا یه تلفنی چیزی بذار وقتی کسی زنگ بزنه مثلا آقا بیا ماشین جابجا کن، چه کار کسی بر فوری داشت. نه، طلب نسبت به دیگران، نسبت به بستگان، نسبت به افراد مختلف، همش طلبکار، همش مثلا دیگران رو عرض کنم بدهکار فرض کردن. بعد با خداش هم همینطوره، خدا چرا اینو به من ندادی، چرا اونو من ندادی، از من گرفتی، چرا این معنی آدم به کمال عقلی نرسیده. خدا رحمت کنه در برمار شما حسین زاهد نقل میکنن چطور اینا به این درجات میرسن. یه قصه نرمه به یک کسی در خونش رو زد و ایشون ایشون با تأخیر رفت در رو باز کرد، بعد عذرخواهی کرد از من، گفت ببخشید من با تأخیر آمدم، دستم بند بود، من مادر زمینگیری دارم، این یه وقت رفع حاجتی داره، من باید یه ظرفی ببرم کنارش بذارم، بعد میرم و کار رفع حاجتی کرد صدام میزنه، من میرم این ظرف رو برمیدارم تمیزش میکنم و خلاصه. و مادرم صدام زد که بیا این ظرف رو بردار، من متوجه نشدم که مقدار با تأخیر رفتم، مادرم ناراحت شد، این ظرف نجاست رو پرت کرد به طرف من و ما سروز نجس شد دیگه. حمام بودم داشتم تمیز میکردم و لباس و اینا رو که تو زنگ زدی، در زدی، در خونه زدید و من دیگه رفت با تأخیر اومدم، ببخشید. خلاصه علتی و اون طرف گفت عجب چه کاری مادره کرد، خب یه چیزی بهش گفتی یا نه؟ گفت بله بهش گفتم. گفت خب خوب کاری کردی، بهش مثلا دعواش کردی؟ بله مثلا حالش گرفت. گفت بله بهش گفتم مادر، یه وقت حالا بر مادر دیگه ناراحت میشه که مثلا بچه‌ای که برش خدمت میکنه اینطوری اذیتش کرده، درسته عصبانی اون لحظه متوجه نیست چیکار کرده، بعد میرنجه. بهش گفتم ما دقیقا نرنجی، من هیچ ناراحت نشدم، من بچه که بودم بارها تو رو نجس کردم، حالا یه بارم تو مرا نجس کردی، چرا ناراحت نشی، رنجور نشی. خب این میشه مرام زاهر، جزئیات روزمره زندگی آدمی که انسان رو میسازه. مثلا چه هم مسائل زندگی با همسرش، با فرزندانش، چه این جوان ها مثلا 4 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال بعد نمیتونم با هم کنار بیام، یه ذره ایثار، یه ذره گذشت، یه ذره کم توقعی، یه ذره اخلاق باشه با همینه. و انسان هم تا در وجودش یاد خدا نباشه، تا در وجودش ارتباط با خدا نباشه، این فراهم نمیاد. اینقدر آدم های هستن ادعای ایمان و ولایت و چه میکنن، ایام فاطمی عزاداری میکنن، به سر و سینه میزنن، ایام عاشورا همینطور، اما رفتارشون با دیگران همیشه با غرور و تکبر و نفی دیگران رو، حسب دیگران رو، این کافره، این ملحده، این ضد انقلابه، این بهمانه، این یعنی با عناوین مختلف. بابا یه بارم به خودت فکر کن که خودت کی هستی، همش درباره دیگران داوری، مگر تو قسیم الجنت و ناری، تو رو گفتن درباره دیگران داوری کن. بحث سیاسی میشه که ادروز، بحث فلان میشه که ادروز. این خیلی خطرناک انسان، یعنی ما یا باید بشیم مرتاض هندی که مسائل رابطه اجتماعی رو قطع کنیم، یا اگر وارد مسائل اجتماعی شدیم همراه با غرور و تکبر و عجب و خودخواهی و نمیدونم انحراف و محصول داره. یعنی نمیشه آدم تو جامعه حضور داشته باشه اما این رو رعایت کنه. چهار تا مطلب آدم یاد بگیر همون رو عمل کنه. ای ما همش مطلب آماده نکنیم برای اینکه برای دیگران منبر بریم، برای دیگران حرف بزنیم. ای چه بحث جالبی شد. خب منبر امشب ما هم آماده شد. خب الحمدلله این مطلب رو یاد گرفتی، فردا رو منبر برای مردم بگیم. خب یه بار برای خودت منبر برو، برای خودت حرف بزن، حدیث نفس داشته باش. ببین ایراد زد. یعنی واقعش گاهی اوقات بعضی از این انحرافات اشغال، بله یه آدم مثلا فرض کن آمریکا تکبر می‌ورزه، غرور می‌ورزه، انا ربکم الاعلا، هر کشوری هر دولتی باشه هر ملتی باشه مخالفت بکنه، این میگه من اینو باید نابود کنم. خب یه کشوری با عقلانیت مدرن مستقل از وحی رفته جلو، خب این عقل شده عقل شیطانی، انتظاری نیست. ولی ما که ادعای تشیع میکنیم، ادعای ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت میکنیم، ما که ادعای انقلابی بودن، ما دیگه نباید بعضی از این رفتارا داشته باشیم. بلد باشیم با همسرمون چطور حرف بزنیم، بلد باشیم با بچه‌هامون چطور ادعای کنیم، بلد باشیم با همسرمون، با پدر مادرمون، با اقواممون. رفتارمون رو ببینن ایمانشون بیشتر بشه، نه رفتارمون ببینن از روحانی زده بشه. بعد بچه روحانی بگه که من علاقه ندارم با روحانی ازدواج کنم. چرا اینطوری؟ اگر درست عمل بودی او نمیگه این حرف رو. این تحصیل کمال حقیقی بقا وقت اینا میمونه. وقت شب اول قبل نماز به جاد فریاد آدم نرسه، روز فریاد آدم نرسه، صبر به فریاد آدم نرسه، هم صبر در آن اون باخته. خدا رحمت کنه مرحوم آسد احمد خانساری رو، یه همسری داشت برسه خیلی تندخو بود، بد زبان بود. گاهی قد شاگردان هم حضور داشتن، این زنه می آمد شروع می کرد به داد و فریاد و بد رفتاری با این سرمان هم موش می داد. بعد بهش بود خانم دیگه امروز کافیه، بسه، بقیش روزه بر فردا. من آسید احمد خانساری این تقوا بودم. همسرشه بد و بیرا بهش میگه، برعکسش هم داریم، خانمایی که مردای بد زبان دارن صبر میکنن، تحمل میکنن، خدا کمکشون میکنه، به مقاماتی میرسن. علی حاله من نمیخوام بگم آدم مثلا فرض کنید تو سری خور باشه، اما یه جاهایی هست خب برای حفظ خانواده، برای حفظ فرزندان، بله اصل در اینه که زن و شوهر هر دو اهل ادب و اخلاق و معنویت و همینه که انسان به کمال حقیقی میرسه، بقا ابدی میرسه. اما نه آدم درس بخونه، آقا این نمیفهمه، این حالیش نشد، این چیه، این فلانه، همش نفی دیگران برای اثبات خودش. یه وقت حالا میگه نه من از همه باسوادم، واقعا اینم نمیگه، نفی دیگران میکنه خودش اثبات کنه. انواع اقسام این رذایل سر راه، و برای ما اهل علم این رذایل خیلی بیشتره، یعنی رذایلی که سر راه ما هست بیشتر، ظریف‌تر و دقیق‌تر از اون انحرافاتی که کسبه دارن دانشگاه یا مثلا فرض کنید علوم طبیعی و پزشکی همسال زالک دارن. می‌فرماید که اقول اعلم ان من دعب المصنف، و اینا رو ما از اهل بیت باید بخوایم. ما یه وقت برای توسل به اهل بیت می‌کنیم، مثلا یه درخواست می‌کنیم، فرض کنیم گرفتاری وامی داریم، خدا رحمت و رفیق داشتیم شهید شد، از اول جنگ تا آخر جنگ بود، آخر جنگ، آخر عملیات شهید شد. ایشون داشت خونه می ساخت، اون موقع هم اول جنگ اینا خب آهن نبود، میلگرد نبود، سیمان نبود، بعد می رفتن مثلا حواله می گرفتن. تو همین سال مثلا 69-70 اینا هم همینطور منزلی که قوم گرفته بودن بنایی داشت، بعد می رفتن حواله می گرفتیم. مثلا چه هست این بنده خدا شوخی می کرد، میگه خوش رو پناه، ما محبتی داشت آقا، میگفت میگه آقا من وقتی قنوت نماز میخونم، حالا مثلا تو جبه مثلا نماز جماعت میخونیم، با شما هر دعایی میخواه بخون، من دعا میگم خدا یه مثلا میلگرد میخواه، آهن میخواه، سیگار میخواه. شوخی میگه. حالا ما یه وقت اهل بیت رو توسل میکنیم، همین چیزا رو از قضا از اهل بیت این مسائل رو باید بخواهیم. بگیم ما این رذیلت رو داریم، ما خودم بهتر میدونیم دیگه رذیلت رو چیم، این رذیلت رو داریم، این مشکل رو داریم، بهمانیم کمک کن. اقول اعلم ان من دعب المصنف ان یسند سائر المعانی الذوقیه عبر کشفی علی اختلاف العبارات. اینجا مرحوم شاره نیمده حالا این عبارت رو کامل شرح بده، چون شرحی نمیخواد، روشن عبارت، ولی چند تا نکته داره. یه نکتهش اینه، میگه که این که مصنف تعبیر کرد مشتملتن علی صفت ما ظهر لی بالحدس فی هذه المساله، تعبیر حدس رو ذکر کرد، این به خاطر این جهتی که میخواد از اصطلاحات فلاسفه استفاده کنه. تا میگه بدان که دعب مصنف این است که مستند کنه سوار معانی ذوقی یا کشفی رو بر اختلاف عبارات الال حدس، یعنی معانی ذوقی کشفی رو تعبیر ازش کرده به حدس. چرا؟ الان ما هو مقتضا قاعدت اهل نظر، به مقتضا قاعده اهل نظر، فانه لیس فی مقابلت الفکر اندهان سبل حدس، میگه در مقابل فکر نزد فلاسفه چیزی نیست جز حدس، سبل حدس شیئان، یعنی فلاسفه یه فکر دارن یه حدس دارن که ما سیجه تحقیق رو دیگه چیزی اون کشف ندارن دیگه، نزدیک در این چیز به کشف حدس بوده، لذایشو از واژه حدس استفاده کرده. لذا اشکال نگیری چرا گفته که ما ظهر علی به حدس، بله منظورش کشفه، ولی واژه حدس رو به کار برده چون نزدیکترین واژه. و باقی الفاظ کتاب ها اونا ظاهر، باقی الفاظ کتاب ظاهر نیاز به شرح نداره. بعد میگه ثم ان ما خصص خطاب الوسیه به اخوان تحصیل. نکته دیگه اینه که مصنف خطاب وسیتش رو تخصیص داده به اخوان تحصیل، یعنی اخوان تحصیل رو مخاطب خودش قرار داده، گفته یا اخوان تحصیل، یعنی المستبصرین به طریق اهل نظر، کسایی که به طریق اهل نظر مستبصرن. چرا؟ لقرب استعدادهم الی اقتناس المعارف ذوقیه، برای اینکه اینا استعدادشون، این استعداد همین عرض کنم اهل نظر، اهل اخوان تحصیل، نزدیک است به کسب معارف ذوقی. برای انسان وقتی از عالم حس و ادراکات حسی بالاتر میاد به ادراکات عقلی میرسه، این راحت‌تر میتونه کشفیات رو درک کنه. به خاطر همین انسان تا فلسفه نخونده نباید عرفان بخونه. حالا حتی عرفان عملی بحث دیگه است، اما عرفان نظری باید بعد از فلسفه باشه. وست حالهم لاستفاضت الکمالات الحقیقیه، اینا آمادگی بیشتری دارن، یعنی قرب استحالشون، آمادگیشون، آمادگی اخوان تحصیل برای گرفتن کمالات حقیقی بیشتره، نزدیکتره. چرا؟ پس چرا این اخوان تحصیل مخاطب قرار داد؟ چون به معارف ذوقی و کمالات حقیقی نزدیکن. چرا نزدیکن؟ به ترقی هم ان الصبر الخيالي والمحسوسات الجزئيه الى المعاني العقليه والمعارف الكليه، چون از محسوسات جزئی ترقی کردن، از صبر خیالی ترقی کردن به معانی عقلی و معارف کلیه رسیدن. و خلاصهم ان ربقه التقليدات الراسخه المستدعيه لالتباس احكام الجزئيات الوهميه بالحقائق الكليه عند العقل، میگه برای اینکه خلاص شدن اخوان تحصیل و اهل فلسفه از بردگی تقلیدات راسخه‌ای که مستدعیه، یعنی مستلزم التباس و مشتبه شدن احکام جزئیه فهمیه به حقایق کلیه است نزد عقل. بالحقایق کلیه رو متعلق التباس بگیرید، یعنی در نزد عقل وقتی عرض کنم اگر انسان گرفتار تقلید شد و تقلید در او رسوخ کرد، وقت لازمش اینه که در عقل احکام جزئی وهمی با حقایق کلی التباس و قاطی میشن، التباس پیدا میکنن و اون وقت شخص خب دیگه حقیقت رو نمیابد. اما اخوان تحسین از بردگی این تقلیدات راسخ رهایی پیدا کردن، تقلیداتی که موجب التباس احکام جزئی وهمی با احکام کلی. این خیلی اوقات مثلا اینایی که اهل تقلیدن احکام جزئی وهمی رو درک کردن، خیال میکنن کلیات رو درک کردن، کلی درک میکردن. و قبول اینم عطف به التباس بگیرید، یعنی المستدعیه للتباس المستدعیه لقبولی لغنیات والوهمیات حین ازن قبول الیقینیات والعقلیات. میفرماید تقلیدات راسخه هم مستدعی التباسه هم مستدعی قبول عقل است، مرزنیات و وهمیات در به هنگام قبول یقینیات و عقلیات. یعنی در اون وقتی که باید یقینیات و عقلیات رو قبول بکنه، عقل زنیات و وهمیات رو قبول میکنه. چرا؟ چون گرفتار تقلید راسخ شده. خب از این جهت اهل تحصیل خوبه، لذا مخاطب خطاب ماتن قرار گرفتن. اما یه نکته رو هم فراموش نکنید که اهل تحصیل قصور دارن از تحصیل کمال حقیقی، لکن لقصورهم ان تحصیل کمال حقیقی. لکن دو ساعت پایین تر بیایید، ما نفعهم ذالک ترقی کلن، نه ما نفعهم جواب لکن، لکن به خاطر قصور اهل تحصیل از تحصیل کمال حقیقی، به خاطر حصر اهل تحصیل نوع کمال رو بر استعذار اصطلاحات جزئی مرتسمه در آلات بدنی و قوای جسمانیه. اینا آمدن کمال رو منحصر کردن به اصطلاحات جزئی که مرتسمه در آلات بدنی و قوای جسمانی است، که این اصطلاحات، این المنمحیه صفت اصطلاحات، این اصطلاحات منمحی محو میشن به انتباع موضوعاتها عند انقراض نشأت عنصری، نشأت دنیوی. موضوعات یعنی آلات و اعضا، ها هم زمینشو بزنید به قوا، انتباع یعنی زبان. یعنی وقتی که این اصطلاحات جزئیه مرتسمه در آلات بدنی، این محو میشه وقتی که آلات و اعضای قوا زوال پیدا میکنن، که وقتی که نشأه دنیوی انقراض، یعنی انقراض پیدا به نشأه دنیوی شد، یعنی وقتی انسان از دنیا رفت، روح از بدن جدا شد، آلات و اعضای قوای عرض کنم جسمانی هم از بین میره دیگه، این سلول ها و عصب ها و مغز و اینو هم از بین میره. وقتی اینا از بین شدن، از بین رفتن، اصطلاحات جزئیه که مرتسمه در آلات بدنی هستن، اینا هم محو میشن. چون آلات بدنی وقتی محو شدن، این اصطلاحات جزئی هم محو میشن. چی میمونه؟ فقط اون ادراکات کلی و عقلی میمونه که در نفس مستقره، مرتسمه در نفس، نه مرتسمه در آلات بدنی. میفرماد اهل تحصیل چون کمال رو در این اصطلاحات جزئی یافتن، لذا ما نفعهم تلک ترقی کلن، نه این ترقیشون اینا رو به تمام منفعت نرسنده، نفع پیدا نکردن با این ترقی. ترقی پیدا کردن، ولی این ترقی به اونها تمام نفع رو عطا نکرد. و استرداف الکمال الحقیقی بالبقاء الابدی فی المت اشارتون الی زلمن. این که مصنف گفت سار او الی تحصیل الکمال الحقیقی والبقاء الابدی و استرداف کرد کمال حقیقی رو به بقا ابدی، یعنی مصنف پشت سر کمال حقیقی بقا ابدی رو آورد، ردیف او این رو آورد بعد از کمال حقیقی، گفت بقا ابدی در مت، فلمت متعلق به استرداف، استرداف کمال حقیقی به بقا ابدی در مت، این اشاره است به این معنا که آقا ممکنه یک کمالی پیدا کنید، اصطلاح جزئیات بگی، ولی این بقا ابدی نداره، وقتی مردید از بین میره. اونی که بقا دارد در واقع حقایق عرفانی است که به وحدت وجود میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.